بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 570 صفحه 17. ولا استبعاد ایزن فی افضلیت الابراء من الانذار مع بقاء المالک ذمه و حصول کل یومین بل کل ساعتین صدقتن و حصول کل یوم و حصول کل یومین و کل ساعتین صدقتون فی. بحث در آیه 280 سوره بقره داشتیم که آیه ثانیه قرارش دادیم، به عبارت بود از و امکان از او استن فنظرتون الى میسره تا آخر. رسیدیم به این بحث که ابرا رو با انذار مقایسه کردیم. ابرا این بود که ذمه بدهکار رو بری کند، طلبکار ذمه بدهکار رو بری کند، این میشد ابرا که دیگه چیزی از اون مطالبه نمی کرد. اما انذار این بود که ذمه بدهکار بری نشود، ولی بدهکار مهلت داده شود تا در فاصله‌ای که پول به دست می آورد این قرض را ادا کند. پس ابرا تخلیه ذمه بدهکار بود، انذار تأخیر پرداخت بود نه تخلیه ذمه. گفته شد که ابرا بهتر است از انذار، در حالی که انذار صدقه حساب شد. در ذمه بدهکار پول باقی موند و خود انذار صدقه حساب شد. یعنی این که در هر روزی، در هر ساعتی، در هر لحظه‌ای این انذار صدقه حساب می شود و برای اون طلبکار نوشته می شود که تو صدقه دادی، دو مرتبه تو صدقه دادی، بار سوم صدقه دادی. همینطور پشت سر هم برای این بدهکاری که برای طلبکاری که برای طلبکاری که مهلت داده لحظه به لحظه صدقه نوشته میشه. ابرا یک صدقه است دیگه، مال تو ذمه باقی نمیمونه، تو ذمه بدهکار باقی نمیمونه، طلبکار یک صدقه میده تموم میشه. اما انذار تا وقتی که مال در ذمه بدهکار موجود است برای طلبکار صدقه نوشته میشه، صدقه های پی در پی. ابرا یک صدقه است ولی انذار ممکنه هزاران صدقه باشه. خب با وجود این که ابرا یک صدقه است و انذار صدقه های متعدد، چگونه ابرا رو بر انذار ترجیح میدهید؟ این بحثش را اینجا میکنم. ایشون میگه لا استباره، بعید نیست که همون یک صدقه ای که ابرا متکفل اون یکیست اعظم باشد از تمام صدقاتی که انذار متکفل اون صدقات هست. یعنی این یک صدقه ترجیح داشته باشه بر اون همه صدقات، بعید نیست این چنین باشه. ما که نمیدونیم کیفیت صدقه رو، ما که نمیدونیم هر صدقه چه مقدار ثواب داره. شاید ثواب این یک صدقه بیش از ثواب مجموعی اون هزار صدقه باشه. پس درست است که در انذار چون مال در ذمه بدهکار باقی است و این طلبکار مهلتش ادامه پیدا می کند لحظه به لحظه صدقه برایش به حساب می آید، این درسته. ولی ابرا ممکن است صدقه ای باشد که بتواند بر تمام اون صدقات ترجیح می کند. صفحه 570 صفحه 17. ولا استباده ایزن، همونطور که استبعادی نیست در این که احسانه به کسی که اهل احسان نیست پذیرفته باشد و مطلوب باشد، همچنین استبعادی نیست در این که ابرا افضل از انذار باشد در حالی که باقی میماند در فرض انذار. در فرض انذار باقی میماند مال در ذمه بدهکار و حاصل می شود هر روزی بلکه هر ساعتی صدقه فیه، یعنی در انذار. در انذار هر لحظه به لحظه صدقه حاصل می شود. باقی بقای مال و حصول صدقات متعدد در انذار تحقق پیدا می کند. معند الغزه افضل من صدقه. در ابرا صدقه است، در انذار ادامه قرضه و قرض از صدقه بالاتره. گفتن صدقه 10 برابر ثواب داره، قرض 18 برابر ثواب داره. پس قرض رو بالاتر از صدقه گرفتن. انذار ادامه قرضه و ابرا صدقه است. پس انذار از این جهت هم اولاست، از دو جهت انذار اولاست. یکی این که در هر لحظه صدقه جدیدی حساب میشه، یکی این که بالاخره قرضه و قرض از صدقه بالاتره. ولی ابرا فقط یه صدقه است. با وجود این که انذار از دو جهت ارجحیت داره نسبت به ابرا، با وجود این گفتن ابرا احسن از انذار. اینه داریم جواب میگه. ایشون میگه لا استبعاده، استبعادی در افضلیت ابرا نیست. چرا لا استبعاده؟ لاحتمال. این لاحتمال دلیل لا استبعاده. تا حالا بیان کرد اصل استبعاد رو که چرا مثلا استبعاد میشه. حالا که استبعاد شدن رو توضیح داد، حالا میفهمد لا استبعاده، نباید استبعاد بشه. چرا؟ لاحتمال خیلیت حاضر صدقه به خصوص ها. خیلیت خیلی افر تفضیلیه، چون احتمال بهتر بودن این صدقه ابرا به خصوصها داده می شود. یعنی این صدقه که اسمش ابراه ممکنه ارجحیت داشته باشه، خیریت داشته باشه. به چه دلیل میگید خیریت داره؟ به نس. نس که عبارت از آیه شریف است و اخبار. پس ما در اینجا قائل میشیم به افضلیت ابرا از باب این که صدقه خاصی است و این صدقه خاص ترجیح داره هم بر صدقاتی که در انذار نهفته است، هم بر قرضی که انذار عنوان رو دارد. از دو جهت انذار قوی تر شد، ولی ابرا به خاطر اینکه صدقه ارجحی است ترجیح داده شد بر انذار.
اینجا
با استفاده
از اینکه
بله این هم خوبه. من لا استبعاد ایزن، ایزن شو مرتبطی بکنم به این که استبعادی نکنید که احسان حسن باشد حتی نسبت به غیر اهل. این درست بود که ایزن رو به این معنی بگیم. اونی که شما میفرمایید به نظر میسه بهتره، چون تعبیر به استبعاد هم داشتیم در قبل از این در کتاب ما صفحه 570 سطر دوم داشتیم. لا استبعاد فی افضلیت المندوب علال واجب. این لا استبعاد ایزن رو از بر اون لا استبعاد قبلی بگیریم، ایزنشون وقت معنا میشه. یعنی همونطور که در افضلیت مندوب بر واجب استبعادی نبود، در اینجا در افضلیت ابرا از انذار استبعاد نیست. خیلی بهتره اونی که شما میفرمایید، بهتر از اونی که من میگم. ولی اونی که من میگم اونم درسته. اونی که شما میفرمایید از دو جهت بهتره. همین که کلمه استبعاد اونجا لا استبعاد اونجا داشت، اینجا هم داره. همین که اونجا لا استفاده فی افضلیت داشت، اینجا لا استفاده فی افضلیت داره. از دو جهت خیلی مناسبت حس میشه. این عطف بگیرید این لا استفاده بر اون لا استفاده قبلی و ایزنش هم تفسیرش همون باشه که همون که لا استفاده قبلی داشتیم این لا استفاده بعدی هم بگیرید. اونم که من عرض کردم در نظر داشته باشید، اونم بد نیست اگر چه به خوبی اینکه شما میگید نیست. ثم اکد سبحانه، اتفاقا در وقت مطالعه دنبال لا استبعاد گشتن پیدا نشدن، ازا منصرف شدن. آنکه یه خود چشو اینا رو باید میکردم پیدات میشود، اما خود دیگه تنبلی کردم. حالا شما فرمودید این درست به
بارد خبرش و انده و خیلی زار به بارد مکمله که بعد از دواده اینجا دیگه مکمله بارد میشه اما بارد که رو بعد از دواده سب آده فی افزالیت من داره زبرش داره و انده و خیلی منه
بله. این یه شادی دیگه تک میکنید که این لایستباد هست و برای لایستباد بشه هست کنم این لایستباد هست و برای لایستباد بشه خیلی خوبه. مشهد هم اصلا نظر خود مرمون محقق هم همین بوده که این لایستباد هست و برای بشه. اونی که من دارم بیان میکنم شاید نظریشون نبوده ولی مطلب درستیه، این مطلب درست مرجوع. البته اونی که من نکردم میشه یه جور دیگه ممکن از لابلای عبارت در بیاد، انواع اقصا ممکنه این نظر نیست این معنی کنی و خب بهترینش همینی که از بیره در اون لحظه باید قبل سمه اچه در صبحانه او از ترقی و لطاعت سی و مسئله بر انذار یک و ترقیب ان فعل ماضی. خداوند تاکید کرد دو چیز رو، یکی ترغیب به اطاعت رو به خصوص اگر این اطاعت صدقه و انذار باشه، یکی هم ترغیب به فعل معاصی رو. دو تا مطلب رو در همین جمله بعدی که میخونیم گنجونده، یکی ترغیب رو یکی ترهیب رو، ترغیب نسبت به اطاعت و ترهیب نسبت به معاصی رو. به قولش که فرمود بعد تقوی و من ترجعون فیه الله، یعنی از روز قیامت پرهیز کنیم، هم واجباتتون رو درست انجام بدید که اونجا گرفتار نشید، هم محرم رو تشکر کنید. پس این تقوایی که در روز که به معنای پرهیز از روز قیامته هم متکفل این است که واجبات انجام شوند، هم متکفل این است که معاصی ترک شوند. پس هم ترغیب داره هم ترهیب داره. البته با این بیانی که من کردم هر دو به ترهیب برگرد میده، بحشت داشته باشید از ترک واجبات و انجام معاصی، هر دو ترغیب شد. ولی خب ترغیب هم معنا کنیم میشه که تقوا داشته باشید، یعنی کارهای خیر انجام دهید برای روز آخرتتون. کار خیر انجام دادن یعنی انجام بعضی امور و ترک بعضی امور. وقت انجام مورد رغبت، ترک هم مورد البته ترک یعنی ترس از فعل، ولی خود ترک هم مورد رغبته. من میخوام عرض کنم که هم میتونید ترغیب نسبت به هر دو یعنی طاعات و ترک معاصی، هم ترهیب نسبت به هر دو یعنی ترهیب از ترک طاعات و فعل معاصی، هم میتونید مختلف ترغیب به فعل طاعات و ترهیب از فعل معاصی. اتقوا یوما ترجعون فیه الالله، اون یوم رو معنا میکنه، ایام قیامت، یوم یوم الموت. دو احتمال داده میشه، از روز موت یا از روز قیامت بپریزید. بپریزید یعنی چی؟ یعنی فتأهبوا لمسیرکم الیه، آماده شوید برای انتقالتون الیه به چنین روزی. مسیر این انتقال، برای انتقال به چنین روزی آماده شوید، یعنی انتقال به سمت مرگ، به روز مرگ، یا انتقال به سو به روز قیامت. ثم توفا کل نفس ما کسبت، توفا یعنی به طور کامل اخذ میکنن، توفیه یا استیفا یعنی کاملا اخذ کردن. ای توستوفا فیه اجرت تو کسبهی، زنی تستوفا به نفس برمیگرده، اجرت تکسبهی میشه مفعول که در بعض نسخ به جای اجرت تکسبهی داره اجرت تکسبهی. ظاهرا نسخه قدیم به من فهمیدن که به جای اجرت تکسبهی داره اجرت تکسبهی. خیرن او شرن، حالا که اون اجر خیر باشد که اون شر باشد، روز قیامت روزی است که در اون روز کل نفس استیفا می کند اجرت کسبش را، یعنی تمام عذرت رو میگیرد و هم لا یظلمون، کم ازشون گذشته نمیشه، بهشون ظلم نمیشه. نه ثواب عمل خیرشون رو کم میکنیم، نه عقاب عمل شرشون رو زیاد میکنیم، لذا بهشون ظلم نمیشه. نه از ناحیه کم گذشتن ثوابشون، نه از ناحیه زیاد کردن عقابشون، از هیچ کدوم از دو جهت بهشون ظلم نمیشه. و هم لا یظلمون به نقص تفصیل و تفسیر یظلمونه، نه لا یظلمون، تفسیر یظلمونه. مظلوم شدنشون به این است که کم گذشته شود ثواب اعمالشون و زیاد شود عقاب معاصیشون. ما این کار رو نمی کنیم، بهشون ظلم نمی کنیم، یعنی این نقص و زیاده رو نداریم. خب این تفسیر آیه بود. حالا در تتمه بحثی ذکر میکنم که این قسمت اخیر آیه که وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ تا آخر است، این آخرین آیه است که در بعد پیغمبر نازل شده. بعضی هم گفتن این آخرین آیه نیست، آخرین آیه چیز دیگه است، و ایشون ترجیح میده که آخرین آیه همین باشه. بعضی ابن عباس نقل شده که انها، یعنی این آیه وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ تا آخرش، آخرین آیه است که نزل به حاج ابراهیم علیه السلام و قال به جبرئیل و پیغمبر از کرد که زعها فی رأس المعتین و سمانین من البقره. این آخرین آیه رو قرار بده در اول آیه 280 سوره بقره، که همینطور هم از اول آیه 280 این دیده می شود. رأس المعتین و سمانین، این زعس به معنی نیست که اول آیه بیارش آخر آیه چیز دیگه باشه، کل آیه رو همین داره تشکیل میده. زست در واقع به اون قسمتی از آیه گفته میشه که سجعه رو رعایت میکنه. در شعر دیدید اون قسمت آخرش کافی است که باید هم وضع میشه. در آیه قسمت آخرش رأسه. رؤوس الآیات من سر آیه نیست، من در نگفتم سر آیه، ولی سر آیه نیست. رؤوس الآیات آخر آیات. در رأس این آیه اینو داشتیم چه و این کان از او رسطن فنظرتون المشتر، رأس به معنی لغوی. در رأس من لغوی یعنی سر آیه این داشتیم که این کان از او رسطن فنظرتون الامیسره و انتصدق بود خیر لکن این کنتم تعلیم. این صدر آیه بود، صدر آیه. ولی رأس آیه یعنی اون ذیلی که باید سجده درش رعایت بشه و تقوی یومن تو جامعه فیه بود. اون رأس سر آیه، حال دیگه رأس نمیدیم، سر آیه قبلا نازل شده بود و آیه 280 سوره بقره رو تشکیل میداد. رأس آیه این کنتم تعلمون بود، این کنتم تعلمون بود. جبرئیل وقتی این قسمت آورد گفت اینو بذارش رأس آیه 208 280 که اون کنتون طلبو بشه وسط آیه، این بشه آخر آیه. قال زعها فی رأس المعتین و سمانین و بغیره. منظور از رأس اینجا رأس اصطلاحیه، نه رأس لغوی. من اول گفتم رأس لغوی درست نبود، رأس اصطلاحیه. البته اینم اشاره بکنم، در نقلی گفته میشه که وقتی جبرئیل آیه رو می آورد جای آیه رو تعیین میکرد، یعنی اینطور بود که معین میکرد که این آیه کدوم سوره بره و تو کدوم آیه از سوره قرار بگیره. پس نظم قرآن هم از طریق جبرئیل تعیین میشد، همونطور که کلمات از اونجا می آورد نظم از اونجا می آورد. بنابراین این که میگن قرآن جمع شد بعدن زمان عثمان جمع شد، زمان عثمان قرآن به این صورت جمع نشد، جمع شدن، جمع شدن فارسی بود، این جمعش کردن قرآن رو. قرآن زیادی رایج شده بود با قرائت های متعدد، احساس خطر می شد که این قرائت ها اگر رایج بشه قرآن های متعددی خواهیم داشت. قرآن ها رو جمع کرد، یعنی گفت بردارید از بین مردم جمع کنید که نباشد. چهار تا قرآن رو باقی گذاشت، گفت این چهار تا همه طبق همین قرآن خواهید، طبق همین قرارات رو بخونی، بقیه نخونی، همه رو جمع کرد. این نسخه بدل رو جمع کرد، جمع کرد یعنی از بین مردم جمع کرد، نه قرآن رو جمع کرد یعنی آیاتش رو جفته کرد. آیات عثمان یا کسانی که زمان عثمان بودن قابلیت جمع کردن نداشتن، خدا باید جمع میشه که جمع میشه است. بله همینه، میگم که عثمان تدوین نکرد بلکه جمع کرد. جمع کرد وقتی به تاریخ مراجعه کنیم یعنی از بین مردم جمع کرد، نه جمع کرد یعنی آیات جمع کرد که قرآنی کردن دست ما حاصل شده پیدا شد. قرآن دست ما زمان پیغمبر همه قرآن بوده، زمان عثمان اینطور نشده. چهار تا قرآن گذاشت که اینا رو بخونیم. یه قرآن شنه هست تو کردستان ایرانه، چند بار دزدیده شد، چند بار دزدیدن، این آخریه دیگه سرباز گذاشتن اینجا محافظت کنه، بازم نشد، رفتن دوروبرش رو سیمان دیفتن، یه شیشان گوشن بالا، قرآن گوشن زی شیشه، هیچ که دیگه نتون برده مخشه میشه. در این حال باز یه سرباز اینجا نگهمان هست در یکی از دهات کردستانه. یه آقای به من اصرار میکرد بیا یه دفعه بریم کردستان این قرآن رو ببین. فقط دو سفر شد. خب میشه از بالا عکس انداخستش رو نشون بده، این هر را بلنشیم بریم ببینیم. هر گفتن این قرآن باقی مونده از زمان عثمان باقی مونده، میگه از همون چهار قرآن سی به اطراف و اشناف به کشور اسلامی فرستاد که چیز میشه که مردم بخونه. اسم اون روستا رو یادم نیست، در یه روستای خاصیه. و آشه رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد آیه، یعنی بعد از نزول این آیه، بعد از این آیه یعنی بعد از نزول این آیه، احدن و اشرین یومه و قیل احدن و سمانی، بیشه یک روز یا چطور یا هشت روز، بعضی هم گفتن هفت روز، بعضی گفت از سه ساعت، چطور که قاضی بسن شد. و ظاهر ان المراد، مراد به این که گفته انها، ابن عباس گفته انها آخر آیته، آخر با کسفی نه آخرین، دیگه آخرینی آخرین یعنی نهایی ترین. و ظاهر ان المراد هذه الآیه، مراد از انهایی که ابن عباس گفته هذه الآیه است، یعنی از واتقوا الله تا قولش لا یظلمون، اون قسمت های قبلی که این کان زو استزن فنظرتون الا میسره باشد اون قسمت ها رو نمیگه، فقط همین واتقوا یومن تا و هم لا یظلمون تو باشد. این در چشاف و قاضی بود که آخرین آیه این قسمتیه، ولی در مجموع البیان اینطوره که و روی عن ابن عباس و ابن عمر ان آخر ما نزل یا ما نزل من القرآن آیه ربا، یعنی آیات ربا، آیات ربا هست جمع آیه هست. مرحوم محقق می فهمد و ظاهر ان الاول اولا، یعنی قولی که از چشاف و قاضی نم کردیم اولا از این قولیست که مجموع بیان دارد، چون بعیده که آیه ربا آخرین آیه باشه، یعنی تا اون لحظات آخری که پیغمبر زنده بودن آیه ربا نیمده باشه، آیه تحریم ربا نیمده باشه، اون آخر سر ربا حرام شده باشه، این به نظر بعید میرسه. ولی آخرین حرف پیغمبر مناسبه که این حرف باشه و تقویومه، آخرین جمله که پیغمبر به اصحاب فرموده منتها آیه قرآنی فرموده مناسب است که این باشه که مواظب باشید، طوری عمل کنید فردا مزدتون رو کامل خواهید گرفت، طوری عمل کنید که پشیمان نشید، مزدی که بهتون دادن پشیمان نشید. خب این مناسب کار پیغمبره که آخرین حرفش این باشه. پس هم بعید است که آیات ربا آخرین آیه باشن، هم قریب است که این آیه و تقویه من توزیعون فی آخرین آیه باشه. این دوتا که یکی بود است که قرب است، بعید بودن این که آخرین آیه آیه ربا باشه و قریب بودن این که تقویه من باشه، هر دو تضعیف میکنن قول مجموع بیان. و ظاهر ان الاول اولا، یعنی قولی که از کشاف و قاضی نقل کردیم اولا از این قولی که از مجموع بیان نقل کردیم، به بعد عدم حاضر تحریم فیه الى محل الحکم، زیرا بعید است که این تحریم یعنی آیه ربا فیه در قرآن نیامده باشد تا محل فوت، زمیر من زمیر فیره به قرآن برگردونده. شاید حالا به شرع هم برگردونی بشه، ولی رضا قرآن برگردونی مشکلی نداره. حاضر تحریم این تحریم ربا، بعید است که تحریم ربا در قرآن تا محل فوت انجام نشده باشه. همون وقتی که دیگه پیغمبر داره میده که آخرین لحظات وحیه این آیه بیاد، خیلی بعیده. یکی دوم، و ایزن هی المناسب لان تکون آخرا ما نزل، یعنی این و تقوی اومن ترجمتی از نظر معنا مناسب است که آخرین آیه باشد که نازل شده، چون با شأن تبلیغی پیغمبر سازگاره که آخرین فرمایششون این باشه. ولی هازا یعنی چون اول اولاست، چون حرف کشاف و قاضی اولا از حرف مجموع بیانه، خود مرحوم توسی هم در جامع الجوامع حرف کشاف و حرف قاضی را آورده، به خاطر همین که حرف اونها اولا بوده، این حرفی که تو مجموع بیان گفته نیفته. نسخه ای داریم که فرمودن نسخه قدیمه، به جای وله هازا هازا داره. این هم میتونیم معنا کنیم، هازا یعنی این که و تقویومن آخرین آیه باشه از جوامع الجوامع، از جامع الجوامع که کتاب تفسیری مختصر مرحوم توسی نیز روشن میشه. فقط ایشون در مجموع البیان مخالف این مطلب رو گفته، ولی در جامع الجوامع طبق کشاف گفته. پس چه لحاظا بگیم چه هازا بگیم، هر دوش خوبه. هازا یفهم این کلامهی یعنی کلام مجموع البیان، فیزن یعنی همونطور که از کلام کشاف قاضی فهمیده میشه، از کلام مجموع البیان فهمیده میشه، منتها نه در مجموع البیان بلکه در تفسیر جامع الجوامع. زالک، زالک نشون میده که هازا خوب نسخه نیست، میده هازا بهتره. اگه هازا گفته بشه نای پایل و یوپم در خودش مستقله برمیگرده و مشارنه هازا دیگه زالک نمیخواد، اما اگه لحازا بگیم زالک میشه نای پایل و یوپم و خوب میشه. از نسخه ما که لحازا داره بهتر از نسخه قدیمی که هازا داره. بله؟
زالک منطقه ما بعد بگیم،
یعنی قبل زالک یک بزنیم. چی بگیم مرتبه ما بعد؟
بگیم
که
قبل
زالک
بزنیم
زالک
فرموز
به
معبد
باشه زالکه لعنه کلامه. ها اون میشه بگیم. اگه زالکه بگیم زالکه لعنه کلامه هو مثل کلام کشو، اگه زالک رو مربوطی به معبد بگیریم میشه معنیش کنیم، ولی اگه زالک مربوطی به معبد باشه حتما باید لحاظا بخونیم. هازا در صورت خوبه میشه که زالش رو هم که می فرمایید به معبد مربوط کنید، ولی خب بازم به نظر میسه که اون معبد احتیاج به زالش نداره. معبد
مثلا
زالش در دنیا چی باشه؟ آید
زده باشه، مثلا فقط زهیر هم باشه، مثلا پیش به اتباطا آید زده
این مرجع هازا، یعنی مرجع زمیر تو تو یفهم زمیر نگیری میفهمی؟
داریم از قال عمل قالن سمان جا داده که مثلا لفظ خودش تکرار لفظ خودش چیه در واقع آهد هست، زمیر لازم نداره. مثلا اینجا بگم خود اسم اشاره هم میتونه در واقع
بله شما میفهمید زمیر در یفهم نباشه که برگردد به مشارونه هازا، بلکه به جای زمینی که در یوپم میگیریم زالک رو نایفر قرار بیدیم. خیلی صاف در نمیاد، علمی نداره، ولی خیلی هازا یوپم و من کلامی زالک بازم تکرار توش هست، از برای معنا خیلی صاف صوف نیست، از عربی درسته شده که در یوپم و آیدی نگیریم زمینی نگیریم زالک رو قرار بدیم من نایفر یوپم درست میشه. ولی وقتی معنا کنیم میگید هازا یعنی چی؟ هازا یعنی آنچه که در کشاف آمده فهمیده میشه بعد از کلام مجموع بیان، زاره یعنی آنچه که در کشاف آمده. بازم این رو تشفت کشه هست. ولی خب میتونی درستش کنی به همین صورت تکرارش هم نگیری حالا حال مثلا مشکل نیست لعنه کلام او مثل و کلام کشاف کلامش در جام و جوامه مثل کلام کشاف است. پس به همین جهت معلوم میشه خودش هم در اونجا قول مجموع قول کشاف و خاضی تصدیق داده. از سال سه سومین آیه از آیاتی که میخوام در اینجا بخونیم این آیه است: من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره والله یقبض و یبسط و یلقی ترجعون. چه کسی است که به خدا قرض حسنه بدهد که بعدا معلوم کنم قرض حسنه چی، تا خدا برای او ثوابی و اضعاف کثیر فراهم کند. این چندین برابر ثواب بده که حالا چندین برابر رو گفتن بعضی 700 چه بعضی گفتن بیشتر کمتره هر حالا میخونیم شما بعد. والله یقبض و یبسط و قبض میکند میگیرد و بست میدهد عطا میکند و الهی توجه. اینا که آسان از رو میخونم. من استفهامیست مرفوع است چون مبتداست غزا خبرش الذی صفت ذاست یا بدل ذاست الذی رو خبر نمیده بدل از خبر یا صفت خبر دارم و قرزن مفهول مطلقه مفهول مطلق باید مستر باشه. خب قرزن مستره ولی باید مستر از باب از همون بابی باشد که فعل مفهول مطلق از اون بابه. فعل مفهول مطلق در اینجا یغرزوست. یغرزو از باب افعاله، مستر که قرزن از باب افعال نیست. نظام میفرماد به معنی اقرازن قرز رو به معنی اقراز بگیر وقت میشه مستر، مستری که مناسب است با یغرزو وقت میتونی مفهول مطلق قرار بشه. و حسنن صفتش می شود که اگر حسنن صفت اقراض بشه اقراض میشه مفعول مطلق نوعی، چون مفعول مطلق نوعی است که موصوف هست به صفتی. او به معنی مقرضن محسنن، قرضن رو به معنی قرضن رو چیز نمیگیریم، مفعول مطلق نمیگیریم، تبدیلش هم نمی کنیم به اقراض، بلکه مستر رو معنی سفایل میگیریم. مقرزن حسنن رو معنی سفایل میگیریم محسنن. وقت مقرزن محسنن رو حال میگیریم، دیگه مفهوم مطلق نمیگیریم، حال میگیریم از فاعل یقرزن. فیکون و این مقرزن محسنن حال از فاعل یقرزن که اینطور میشه من ذلذی یقرز الله در حالی که اون مقرز مقرزیست حسن. و که ان المعنا، معنا یعنی مقصود، مقصود از این آیه چیه؟ مگه به خدا میشه قرض داد؟ این فرمانی که خداوند میخواد بفرماید، میخواد ما رو ترغیب کند در قرض دادن و بفرماید که اگر به کسی قرض دادی مثل اینی که به من قرض دادی. بنابراین قرض دادن به من که خیلی مرغوب و فیه، پس باید قرض دادن به دیگران هم مرغوب و فیه باشه. میخواد ترغیب کنه ما رو. و که ان المعنا یعنی مقصود از این آیه تحریص و تقریب بر اقراض خداست. تحریص و تقریب علی اقراض الله. ولعل المراد به اقراضه الاعمال لبچه الله. کتاب ما داره الاعمال لبچه الله. فکر میکنم خوب نمیشه. کتاب شما چی داره؟ اعمال داره؟ اعمال بهتره. مراد از اقراض انجام دادن این اقراض است لبچه الله. اقراض به خدا یعنی چی؟ یعنی خالصا لله انجام بدید. من اقراض الله رو کنایه گفتم از اقراض به عباد الله. ایشون اینطور نمیگه، میگه اقراض الله یعنی عمل رو خالصا لله انجام دادن، نه قرض به خدا بدید. قرض بدید به خاطر خدا. خب حالا اقراض چی هست؟ چی رو ما قرض میدیم به خدا؟ چی رو به خدا قرض میدیم؟ چون بیان نشده که چی رو قرض میدیم. مال رو قرض بدیم، جان رو قرض بدیم. ایشون یک دو تا احتمال میده. یک احتمال اینه که مراد یه شیء خاصی نباشه که آیه عام بشه، جانتون رو، سعیتون رو، مالتون رو، هر چی میخواد حساب کنید قرض بدید به خدا. این یه معناست که معنی عامه. یه معنی دیگه اینه که نه، مالتون رو قرض بدید به محتاجین، که مراد از قرض دادن، قرض دادن مال تنها باشه. به محتاجین قرض بدید که قرض به محتاجین قرض به خدا است، یا قرض به محتاجین خالصا باشد تا قرض به خدا حساب شود. این دو تا معنی رو ایشون میکنه. که من این دو تا معنی رو بخونم ببینیم وقت باقی مونده ادامه بدیم بس. این سبا اون کانت به بذل نفس، زمیر کانت به اعمال برمیگرده. اگر اعمال بخونیم، اگر اعمال بخونیم که هیچ، اگر اعمال بخونیم زمیر به اعمال برمیگرده. مراد به اغراض اعمال نسل وجه الله، یعنی اعمال رو برای خدا انجام میده. نه فقط قرض برای خدا باشد، اعمالی که انجام میدهید لبک الله، چه اون اعمالتون جهاد باشد، چه درس خوندن باشد، چه قصد دارد، که الاعمالی که در کتاب ما نوشته و در کتاب شما نوشته درست. اگه اعمال بخونیم تفسیر همون اقرازه، یعنی قرضتون لبک الله باشد. ولی ظاهرا مرمون محضر این اراده نشده، همونطور که کتاب تفسیر کرده اعمال اراده کرده. مراد به اقراض این باشد که اعمالتون به وجه الله باشه. حالا اون اعمال میخواد هرچی بود، سبا اون کانت این اعمال به بذل نفس کما فی الجهاد، یا این اعمال سعی در تحصیل علوم و واجبات باشه، یا سعی در برآوردن حاجات باشه و سایر مرضات الله، یا صرف مال باشه، صرف مال در مثل زکات، نفقه، عیار، یا صرف مال لله. حالا لله که باشه حالا اگه بچه کار فرزن کن آقای این آسون بود تو خونه ما، چه قرض باشه چه غیر قرض، فقط باید لله باشه. پس مراد به اقراض الله این باشد که اعمال یا وجه الله انجام بشه. اعمال هر کدوم از این ها جلسه باشه. همه رو گفت آمد رسید به صرف المال لله. در صرف المال لله باز یه تعمیم میداد، گفت الا اگه بچه کن که این صرف المال لله قرض دادن مؤمن باشه، یا هبه کردن باشه، یا مثلا ساختن یه محل عام المنفعه باشه، رو همسال زده. خب تا اینکه مثلا روشنه، میگین اگر مراد اعماله چرا تبدیل به قرض کرد؟ می‌فرماد قانون قرض اینه که اول داده میشه بعد از مدتی گرفته میشه، اول داده میشه بعد از مدتی عوضش گرفته میشه. خداوند می‌فرماد اول عملتون رو بفرستید تا بعداً یه قیامت ثوابش عوضش رو بدن. درست مثل قرض دیگه، همونطور که قرض اول داده میشه عوضش بعداً پرداخت میشه، شما هم اول عملتون رو بفرستید تا بعداً من ثوابش رو بهتون بدم. تشبیه به قرض کرده به این مناسبت و کنه شب به تقدیم العمل الذی یتعقبه العوض و الجزا و ثواب، شب به این تقدیم العمل رو به قرض، به قرض مطلق رو شب به هست، این جلو فرستادن عمل رو. الذی صفت عملی نه صفت تقدیم، اون عملی که به دنبالش عوض و جزا و ثواب خواهد آمد، تشبیه کرده این تقدیم العمل رو به قرضی که هو قطع المال و دفع المال، قرض دفع مال است، لیعوض بهی تا بعدن عوضش بیاد. توجه کنید و دفع رو عطف کرده بر قرض، قرض رو منه قطعه، قرض رو ملاحظه کنید منه قطعه، نقراض که قیفیت رو قصد میکنه اجمه مهراز. پس قرض در لغت یعنی قصد وقتی قرض مال میدهد یعنی قطع میکنه تصرفش رو در مال، اجازه میدید دیگری در اون مال تصرف کنه، خودش تصرفش رو در مال قطع میکنه. وقت به جای قطع مال اصل تصریح رفته و دفع مال، مال رو میدهد لیا عوض به تا عوض بگیره. به این مناسبت تشبیه کرده. خب توجه کنید این چند نبو شبه رو بسی آموش بر همین که از کردن چرا اقراض رو من اعمال میگید؟ چرا اقراض به خدا رو به معنای اعمال لبچه الله میگیدید؟ به این برای که گفتیم چون عمل مقدمن آورده میشود تا عوضش بعدن بیاید، قرضم همینطور مقدمن داده میشود تا عوضش بعدن پرداخت شود. چون چنین تشبیهی در نظرش بود به جای اعمال فرمود اقراض. این یه بچه بود که تا اینکه گفتیم او یکون بچه دیگر است داشتیم و لعل المراد به اقراضهی الاعمال در بچه الله. حالا داریم او یکون المراد، اینجا داشتیم لعل المراد، حالا میگیم او یکون المراد اطلا بر اینجاست. یعنی از لعل المراد تا او یکون المراد یه مشهد بود که اقراض منه اعمال گرفته شد، بعدم توضیحات شد که چرا به جای اعمال گفتیم اقراض. اینم توضیح دادیم که در چند لبو شبه هم توضیح داد. حالا بعد اینکه این بحث تموم شد به بچه دوم میپردازه. او یکون المراد اقراض المحتاجین لله متعلق به اقراضه، یعنی مراد از یقرض الله این است که به محتاجین قرض بدید منتها لله باشد این قرضتون. این همون تفصیل اولیست که من عرض کردم که گفتم هل اعمال به بچه الله اعمال خوندم همین تفصیل بشتم توضیح میدیدم که عمل کنید قرض بدهید منطقه به خاطر خدا. این معنی دومه. او لعن او یکون المراد، یعنی مراد از یقرض الله مراد این است که به محتاجین قرض بدید منطقه این اقراضتون لله باشد. وقت این قرض میشه قرض حقیقی، اون اعمال تشبیه شد به قرض، قرض حقیقی نبود. از باب این که اعمال مقدم بودن جزا بعدن مثل قرض، ما به اعمال گفتیم قرض بلا اعمال قرض حقیقی نبودن. اما در اینجا که اینطور داریم تفسیر میکنیم که منظور از قرض دادن قرض دادن به محتاجینه و منظور از الله این است که کار لله باشد، میگیم که قرض در اینجا قرض حقیقی است، قرض حقیقی. بله اونجا اهم از قرض بود، اونجا اهم از قرض بود، تمام اعمال شامل بود، اعمال حسنه رو. وقتی ناچار شدیم که بگیم چرا اعمال رو قرض نام، در اینجا دیگه خود قرض مطرحه، تمام اعمال مطرح نیست، این احتمال دوم قرض مطرحه، قرض و قرض حقیقی. تا اینجا ما اقراض رو بیان کردیم از لعل المراد به حسن القرض تفسیر حسنن هست، میخواد این باشه دیگه برای جلسه. اقراض بیان شد، دو معنا برش کردیم، حسنن رو این شده بیان میکنیم.